صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، با سلام و درودهای گرم به شما در هر کجا که هستید. به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. در این بامداد دوشنبه 9 اسفند 1389 خورشیدی برابر با 28 فوریه 2011 میلادی. امروز هم در برخی شهرها مانند اردبیل، زنجان، نوشهر، عراق و همدان هوا برفیه. در تبریز، ارومیه، قزوین، رشت، ساری، گرگان، شاهرود، سنندج، بیرجند، مشهد، سبزوار و قوچان هوا بارانیه. در زاهدان هوا ابری همراه با رعد و برق و وزش باد. در سمنان، علی گودرز، شهر کرد، اصفهان، اهواز، آبادان و تهران هوا ابریه. در اصفهان، ببخشید، در کرمان، یزد، شیراز، بم، بوشهر، بندرعباس و زاهدان هوا صاف و گاه نیمه ابریه. در حال حاضر دمای هوا در اردبیل و ارومیه 5 درجه زیر صفر، در سنندج، همدان، قزوین، عراق و زنجان 1 درجه زیر صفر، در نوشهر، اصفهان و تبریز 3 درجه زیر صفر، در مشهد، علی گودرز و شهرکرد دمای هوا 4 درجه زیر صفر، در کرمان، شیراز و سمنان 2 درجه بالای صفر، در اهواز و آبادان 9 تا 11 درجه بالای صفر و در بوشهر، بندرعباس و چابهار بین 19 تا 21 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در این ساعت 3 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 11 درجه بالای صفر میرسه. سردترین شهر کشور هم اردبیله که در گرمترین ساعت‌های روز دمای اون حد اکثر 2 درجه زیر صفر خواهد بود. برف شبانگاهی در اردبیل و نوشهر ادامه خواهد داشت. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در زمینه‌های مختلف به اضافه موسیقی و ورزش. برای شنیدن گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با همکارم شاهین بشیری که مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داره وعده داریم. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای بشیری، مهمترین خبرها درباره ایران هست و اینکه از سرنوشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و اینکه کجا هستن هنوز خبری به دستتون نرسید؟
بله، هیچ خبری نیستش. آخرین خبری که بود این بود که فرزند آقای کروبی اطلاع دادن که یکی از همسایگانشون مشاهده کردن که آقای کروبی و همسرشون رو به از اونجا منتقل کردن و یک خبری که منتشر شد این بودش که به خانه ای امن منتقل شدن ایشون و همینطور آقای موسوی و همسر آقای موسوی. فعلا ولی هنوز مشخص نیست کجا، ولی میگن در نزدیکی تهران.
خبرهای دیگه هم داریم که در رأس اونها همین خبره، پس به مجموع خبرها رو بشنویم از شما.
بله، با کمال میل. به گزارش سهام نیوز، یکی از فرزندان مهدی کروبی از انتقال قطعی پدر و مادرش به مکان نامعلومی خبر داد. فرزند آقای کروبی گفته است که یکی از همسایگان شاهد انتقال پدر و مادرمان به خارج از منزل بوده است. بر پایه این گزارش، همسایه آقای کروبی نیمه شب پنجشنبه شاهد حضور 8 ون نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان و ورودی پارکینگ منزل آقای کروبی بوده است. به گزارش این شاهد عینی، پس از خروج یکی از خودروها از درون پارکینگ، همه ماموران محل را ترک کرده و ساختمان به طور کامل تخلیه و چراغ‌های منزل خاموش شده است. آمریکا اقدام جمهوری اسلامی ایران را در آنچه ایجاد جو سازمان یافته ارعاب خواند محکوم کرد. کاخ سفید گفت ایران اقدام به دستگیری رهبران و فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران دانشجویی، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران کرده است. کاخ سفید همچنین تهران را متهم به جلوگیری از دسترسی ایرانیان به اطلاعات از طریق ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای و فیلتر کردن وبسایت‌ها در اینترنت کرد. بیانیه کاخ سفید در حالی منتشر می‌شود که گزارش هاکی است میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالف در ایران، به آنچه خانه ای امن در نزدیکی تهران عنوان شده انتقال یافتند. ایران کشورهای عضو اوپک و به ویژه عربستان سعودی را تشویق کرده است که از هر گونه افزایش تولید نفت به طور یک جانبه خودداری کنند. ایران تاکید کرده که میزان فعلی تولید نفت خام برای جبران هر گونه کمبود بر اثر نارامی‌های لیبی کافی است. مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران که ریاست دوره‌ای سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک را بر عهده دارد روز یکشنبه گفت لازم نیست کشورهای عضو اوپک عجولانه عمل کنند و اقدام‌های یک جانبه انجام دهند. پیش از این وزیر نفت عربستان سعودی اعلام کرده بود کشورش آمادگی دارد که برای جبران کمبود نفت به دلیل بحران لیبی تولید نفت خود را بالا ببرد. زمین لرزه‌ای به شدت 6 ریشتر جنوب مرکزی شیلی را لرزاند. این زمین لرزه روز یکشنبه در سالگرد زمین لرزه‌ای رخ داد که سال گذشته کشور شیلی را به لرزه درآورد و ضمن ایجاد سونامی به مرگ بیش از 500 نفر و بی‌خانمانی 220 هزار نفر انجامید. به گزارش اداره ملی امور اضطراری شیلی هنوز آماری از قربانیان و میزان خسارات منتشر نشده ولی در بخشی از دو شهر کانت و چیگویانت قطع برق مشاهده شده است. در گزارش اداره ملی امور اضطراری شیلی تصریح شده که این زمین لرزه منجر به ایجاد سونامی نشده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به منظور اقدامی هماهنگ با کشورهای اروپایی در واکنش به بحران لیبی امروز دوشنبه به ژنو مقر سازمان ملل در کشور سوئیس سفر می‌کند. خانم کلینتون همچنین قرار است در شورای حقوق بشر سازمان ملل که اعضایش اعلام کردند مایل به حضور لیبی در این شورا نیستند سخنرانی کند. و خبر آخر این که نیوزیلند نخستین قربانی زمین لرزه هفته گذشته این کشور را امروز دوشنبه به خاک می سپارد. این قربانی که یک طفل 5 ماهه بود در شهر کرایستچرچ مرکز زمین لرزه به خاک سپرده می شود. تازه ترین آمار تلفات زمین لرزه 6.3 ریشتری روز سه‌شنبه 148 نفر گزارش شده که گفته می شود این تعداد ممکن است به بیش از 200 نفر برسد. آقای حسینی؟
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. تلاش آمریکا و اروپا و سازمان ملل متحد برای تعیین یک موضع یگانه در برابر بحران لیبی، کشوری که همچنان در تلاطم و معمر قذافی خیال عقب نشینی ندارد. در این میان مقام‌های آمریکایی از حکومت تهران می‌خوان که به شهروندانش اجازه تظاهرات بدون ترس داده بشه. پس از شنیدن نخستین ترانه بامداد امروز، روزنامه‌های ایران رو برای شما ورق می‌زنیم. و سپس راهی جهان ورزش می‌شیم در همراهی فریبرز غریب که درباره قهرمانی تیم کشتی آزاد ایران در مسابقات جام جهان پهلوان تختی، بلا تکلیفی تیم ملی فوتبال ایران برای تعیین سرمربی جدید، برخورد توهین‌آمیز مأموران عربستان سعودی با بازیکنان تیم پرسپولیس در فرودگاه جده و همچنین درباره فوتبال باشگاه‌های انگلیس و لالیگای اسپانیا برای ما خواهد گفت. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز دوشنبه در ژنو در تلاشی برای هماهنگسازی واکنش‌های بین‌المللی در برابر بحران لیبی همراه با متحدان مهم اروپایی خودش شرکت می‌کنه. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو شرکت و سخنرانی خواهد کرد. اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند که نمایندگان دولت کنونی لیبی دیگر نباید در این نهاد مهم حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی کنند. بکتاش خمسه‌پور:
با توجه به تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه معمر قذافی رهبر لیبی و بستگانش که شامل امور مسافرتی و دارایی‌های آنان و نیز منع صدور سلاح به لیبی می‌شود، درخواست‌های بین‌المللی از قذافی برای کنارگیری از سمتش پس از بالغ بر 4 دهه در رأس قدرت شدت یافته است. شورای امنیت سازمان ملل خواسته است اقدامات سرکوبگرایانی حکومت معمر قذافی در لیبی که احتمال می رود حدود 2000 کشته بر جای گذاشته باشد به دادگاه بین المللی جنایی ارجاع شود. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما روز شنبه برای اولین بار از قذافی خواست فوراً از قدرت کناره گیری کند. روز یک شنبه وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی کناره گیری از قدرت را برای قذافی امری اجتناب ناپذیر خواند. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ نیز گفت وقت آن است که سرهنگ قذافی برود. ویلیام هیگ پس از آن صحبت می کرد که بریتانیا مسئولیت دیپلماتیک قذافی را لغو و اعلام کرد دارایی های خانواده وی را مسدود می کند. در این میان هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده در حال تماس با گروه های مخالف حکومت لیبی است. گروه های مخالف قذافی عمدتاً در شرق لیبی هستند، جایی که مخالفت با قذافی در قوی ترین وضعیت و حاکمیت وی در ضعیف ترین شرایط قرار دارد. در همین حال در شهر بنغازی واقع در شرق لیبی مخالفان معمر قذافی رهبر 68 ساله آن کشور گفتند شورای ملی را تشکیل دادند تا سیمای انقلاب آن کشور باشد. گزارش‌ها همچنین حاکی است نیروهای شورشی مسلح کنترل شهر زاویا واقع در 50 کیلومتری غرب ترابلس پایتخت لیبی را در دست گرفتند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از جامعه بین المللی خواسته است به حدود 100 هزار تن که تاکنون از خشونت‌ها در لیبی گریختند یاری رساند. یک داوطلب لیبیایی در امور کمک رسانی روز یک شنبه در بنغازی به تلویزیون رویترز گفت امداد رسانان گروهی از داوطلبان جوان از مصر، تونس و ترکیه اند و در سه ناحیه کمک ها را توزیع می کنند و به زودی تعداد مراکز توزیع کمک ها را افزایش خواهند داد. یک داوطلب دیگر لیبیایی در امر کمک رسانی گفت ما در تلاشی جمعی همه دست به دست هم داده ایم. کمک‌هایی را برای بسته‌بندی و توزیع در اردوگاه‌ها، بیمارستان‌ها و برای مردم محتاج دریافت می‌کنیم. به افزود ما کلی مواد غذایی و دارو داریم. همه این داوطلبان با هم کار می‌کنند. نهاد سازمان ملل در امور رسیدگی به وضعیت پناهندگان نسبت به وضعیت آوارگان لیبی هشدار داده و آن را یک بحران فزاینده انسانی خوانده است.
مکتاش خمسپور در گزارشی اشاره‌ای داشت به آخرین تحولات لیبی. مقام‌های آمریکایی اما به ایران پرداختند و میگن که مردم ایران هم باید از همان حقوقی برخوردار باشند که جمهوری اسلامی اونها رو برای مردم سایر کشورها به رسمیت میشناسه و ازش دفاع میکنه. کاخ سفید واشنگتن روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای جلوگیری حکومت ایران از دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات و همچنین بازداشت چهره‌های سیاسی و ایجاد جو به گفته آنها رعب و وحشت در ایران رو به شدت محکوم کرده. مهتاب وحیدی راد.
کاخ سفید آنچه را که ارعاب سازمان یافته جمهوری اسلامی علیه رهبران اپوزیسیون و مردم معترض نامید محکوم کرد. شورای امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را متهم به نقض آشکار حقوق جهان شمول مردم ایران کرده است. تامی ویتر سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این بیانیه از حکومت ایران خواسته که به شهروندانش اجازه دهد بدون ترس تجمعاتی برگزار کنند و آزادی بیان داشته باشند. در این بیانیه آمده که آمریکا عملیات سازماندهی شده ارعاب مردم توسط دولت ایران و بازداشت چهره‌های سیاسی فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران را به شدت محکوم می‌کند. کاخ سفید در این بیانیه همچنین از جلوگیری دولت ایران از دسترسی شهروندانش به اطلاعات از طریق ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای و فیلتر کردن برخی از وبسایت‌های اینترنتی انتقاد کرده است. در این بیانیه همچنین آمده که شهروندان ایرانی هم باید از همان حقوقی برخوردار باشند که دولت ایران بارها در مورد آنها برای مردم سایر کشورها صحبت کرده است. مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر همزمان با شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی در آفریقا و خاورمیانه، سرکوب معترضان و بازداشت فعالان سیاسی در ایران را بارها محکوم کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه گذشته معترضان ایرانی را شجاع نامیده و سرکوب به گفته او وحشیانه جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده بود. خانم کلینتون همچنین گفته بود برای جهانیان روشن است که حکومت ایران حقوقی را که برای سایرین در خاورمیانه توصیه می‌کند برای مردم خود قائل نیست. وزارت خزانه داری آمریکا هم هفته گذشته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و محمد رضا نقدی فرمانده نیروی بسیج را به دلیل آنچه که نقض حقوق بشر در ایران نامیده در فهرست سیاه خود قرار داده و دارایی‌های آنها را در آمریکا مسدود کرده است.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی و روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید.
چند ثانیه که 7:16 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. خب اجازه بدین پیش از پرداختن به سایر مطالب در همراهی شما کمی موسیقی گوش کنیم. نخستین ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی براتون انتخاب کردن ترانه‌ای به نام قصه زیرزمین که گروه خوانندگان راک آن اجرا کرده. در اواخر تابستان امسال یاس، آروین خاچیکیان، آراد آریا، آریان نائینی و کاوه آفاق با همراهی گروه راه‌ها یا The Ways اثر مشترکی اجرا کردن به نام قصه زیرزمین که آهنگ متن فیلم مستند راک آن در باره موسیقی زیرزمینی در ایرانه. این ترانه که تلفیقی از موسیقی راک و رپ در فهرست مهرماه ترانه‌های برتر رادیو فردا هم جای گرفت و طرفدارای موسیقی متفاوت ایرانی از آن استقبال زیادی کردند. گروه The Ways با ترانه تازه به نام برنده‌های فردا در اسفند ماه هم در فهرست ترانه‌های برتر رادیو فردا حضور داره. فعلا ترانه قصه زیرزمین را از این گروه میشنوید.
زندگی مونا روی ساز بیرخصونی به هر دلیل به هر کجا که بخوان میبری با به پای ترس به یه راه آسمون به هر دلیل به هر کجا که بگی سر زدی
Please don't. رسد توی سیر زمین ها با ترس و لرز واسه آرزوها فریاد زدیم ما
نداره. اگر فرصت خوندن همه روزنامه ها رو ندارین، در همراهی شهرام رفیزاده ما روزنامه های ایران رو برای شما ورق میزنیم. آقای رفیزاده با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی و صبح شما و شنوندگان صبحانه با خبر بخیر.
آقای رفیزاده، یکی از خبرها درباره معاف شدن اعضای مجلس خبرگان و فقهای شورای نگهبان از طرح رسیدگی به دارایی مسئولانه.
بله، امروز روزنامه آرمان گزارش داده که نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان و ایرادی که شورای نگهبان به طرح رسیدگی به دارایی مسئولان گرفته بود، مجبور شدند روز گذشته اعضای مجلس خبرگان رهبری و همچنین فقهای شورای نگهبان رو از این طرح معاف بکنند. به این ترتیب کسانی که در میان مقامات حکومتی از این پس باید لیست دارایی های خودشون و فرزندان و اعضای خانوادهشون رو پیش و پس از دوران مسئولیت به قوه قضاییه اعلام کنند کاهش پیدا کرده. پیشتر شمار این مقامات 27 مورد بوده که در قانون جدیدی که مجلس تصویب کرده به 17 مورد رسیده.
جایی که تخم مرغ و سکه طلا با هم رقابت میکنن، اون هم در مسیر گرانی کالا در کشوره.
دو روزنامه تهران امروز و دنیای اقتصاد در شماره دوشنبه خودشون گزارش دادن که سکه و تخم مرغ در کورس گرانی مشغول رقابت هستند. به نوشته این روزنامه ها سکه طرح قدیم 5000 تومان گرانتر شد نسبت به روز قبل و رکورد 445 هزار تومان رو شکست. روزنامه تهران امروز تاکید کرده که این روزها در محافل عمومی از گرانی تخم مرغ هم به شکل مداوم سخن گفته میشه و تخم مرغ هم به دونه بیش از 200 تومان افزایش قیمت پیدا کرده.
روزنامه مشهور هوادار دولت کیهان از تحریم احتمالی شماری از مقام‌های حکومتی به اتهام نقض حقوق بشر خبر داده.
امروز روزنامه کیهان در خبری نوشته که اتحادیه اروپا طرحی رو در دست بررسی داره که قرار است بر اساس اون شماری از مقامات حکومت جمهوری اسلامی به اتهام نقض حقوق بشر و اون چی که این روزنامه اون رو مقابله با فتنه سبز توصیف کرده تحریم بشن. فهرستی که کیهان بهش اشاره کرده آقای حسن فیروزآبادی، محمد علی جعفری، آقای سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه، عبدالله عراقی، حسین همدانی، علی فضلی از دیگر فرماندهان سپاه هستند. آقای اسماعیل احمدی مقدم و احمد رضا رادان فرمانده و جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم در فهرستی هستند که کیهان از اونها به عنوان کسانی نام برده که قرار است اتحادیه اروپا اونها رو تحریم بکنه.
نخستین جلسه دادگاه پرونده باند فساد دولتی مشهور به باند خیابان فاطمی آغاز شد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده معروف به بیمه، اونطوری که روزنامه‌های تهران امروز، آرمان و ابتکار گزارش دادن، روز یک شنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شده. همه این روزنامه ها اشاره کردند که به رغم اون که 54 متهم این پرونده در دادگاه حاضر شده بودند، یک نفر از مقامات ارشد دولتی که آقای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد هست، اسمش حتی در کیفرخواست هم نبود و این در حالیه که به نوشته روزنامه تهران امروز پیشتر خود رئیس قوه قضاییه از معاون رئیس جمهور به عنوان یکی از متهمان این پرونده نام برده بود.
حذف کامل یارانه شیر در برخی استانها از سوی وزارت بازرگانی صادر شد.
روزنامه‌های جمهوری اسلامی خراسان و جهان صنعت گزارش دادند که وزارت بازرگانی در نامه‌ای به کارخانه‌ها و شرکت‌های تولید شیر اعلام کرده که از این پس شیر یارانه‌ای رو حذف بکنن. پیشتر این کارخانه ها موظف بودند که مقداری از شیر خودشون رو با قیمت ارزون تر در اختیار مردم قرار بدن و از اون به عنوان شیر یارانه ای نام برده می شد. اما روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که وزارت بازرگانی حمایت خودش از این کارخانه ها رو برداشته و در نتیجه شیر از این پس بدون یارانه عرضه خواهد شد.
دو روزنامه هم درباره اختلاف نهادهای حکومتی بر سر ورود رسمی 20 تن تریاک به کشور خبر دادن، البته این برای مصارف بهداشتیه.
بله، دو روزنامه جامعه جمع و خراسان گزارش دادن که میان نیروی انتظامی و همچنین وزارت بهداشت اختلاف هست بر سر اینکه یک محموله 20 تنی تریاک به طور رسمی وارد کشور شده. وزارت بهداشت اونطوری که روزنامه جامعه جمع نوشته اعلام کرده که ما مجوز ورود 20 تن تریاک رو به یک شرکت داروسازی داده بودیم و این تریاک ها از هندوستان و به طور رسمی وارد کشور شده، اما مقامات نیروی انتظامی اعلام کردند که این قاچاق رسمی مواد مخدر هست و نیروی انتظامی از وزارت بهداشت در این باره شکایت خواهد کرد.
خیلی ممنون از شما آقای رفیع‌زاده. وعده بعدی ما با شما چند دقیقه دیگه برای بررسی رخدادهای مهم استانهای کشور. فعلا وقت اون رسیده که در همراهی فریبرز غریب راهی جهان ورزش بشیم.
دنیای ورزش. تیم کشتی آزاد ایران با کسب 69 امتیاز به عنوان قهرمانی 31مین دوره پیکارهای جام جهان پهلوان تختی دست یافت. در این مسابقات که به مدت 2 روز و با شرکت تیم‌های ایران، آمریکا، روسیه، ترکیه، قرقیزستان، مغولستان و کره شمالی در جزیره کیش انجام شد، تیم کشتی آزاد ایران در اوزان 55، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم صاحب 6 مدال طلا شد و قرقیزستان هم در وزن 60 کیلو طلا گرفت. در پایان این رقابت‌ها بعد از ایران، قرقیزستان با 47 و آمریکا با 42 امتیاز در سکوهای دوم و سوم ایستادند. فدراسیون فوتبال ایران در پی عدم موفقیت در استخدام کارلوس کرش پرتغالی، مذاکره با 3 مربی خارجی دیگر را برای هدایت تیم ملی آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جلسه‌ای که روز گذشته در محل فدراسیون فوتبال ایران در تهران انجام شد، مسئولان فدراسیون شرایط 3 گزینه مورد نظر را مورد بررسی قرار دادند. پیشتر علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی ایران اعلام کرده بود که تا پایان سال جاری سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران انتخاب و معرفی خواهد شد. خبرگزاری های ایران از معطلی چند ساعته کاروان تیم فوتبال پرسپولیس در فرودگاه جده و برخورد توهین‌آمیز مسئولان عربستانی در این فرودگاه خبر دادند. خبرگزاری مهر از کارشکنی و جنگ روانی عربستانی‌ها خبر داد که باعث معطلی چند ساعته بازیکنان پرسپولیس در فرودگاه جده شد و خبرگزاری فارس گزارش داد که مقامات فرودگاه جده در اقدامی توهین‌آمیز خواستار انگشت نگاری و چشم نگاری از بازیکنان پرسپولیس شدند. تیم فوتبال پرسپولیس برای برگزاری دیدار روز چهارشنبه در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا در برابر الاتحاد عربستان روز گذشته عازم شهر جده شد. در انگلیس دیشب تیم فوتبال بیرمنگام در ورزشگاه ویمبلی لندن حریف صاحب نامش آرسنال را 2-1 شکست داد و به عنوان قهرمانی جام اتحادیه باشگاه‌ها کالین کاپ رسید. روز گذشته همچنین در لیگ برتر جزیره 2 بازی از هفته 28 انجام شد که تیان منچستر سیتی در ورزشگاه خانگیش در برابر فولهام با کسب تساوی 1-1 متوقف شد و لیورپول هم در زمین وستهام با نتیجه 1-3 به زانو درآمد. و در هفته 25 لالیگای اسپانیا دیشب تیم اوساسونا با حضور بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی 2-1 در مقابل لوانته مغلوب شد. اوساسونا با این شکست 12مین باخت فصل جاری را متحمل شد و با 25 امتیاز به مکان 16 جدول سقوط کرد. در این بازی نکونام 81 دقیقه و شجاعی 67 دقیقه برای اوساسونا در میدان بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با ما بمونید چون در نیم ساعت دوم از برنامه صبحانه با خبر مصاحبه خواهید شنید از نیوشا بقراطی با سخنگو و مشاور مهدی کروبی.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 و نیم ساعته که با برنامه صبحانه با خبر در همراهی شما هستیم. با سلام و درود به شما. اگر همینک از خواب بلند شدین و رادیو رو روشن کردین، امروز دوشنبه 9 اسفند برابر با 28 فوریه. در چند شهر کشور هنوز دمای هوای بامدادی زیر صفر، مثل اردبیل، مشهد، اصفهان، نوشهر و ارومیه. دمای هوای ابری تهران در این لحظه 3 درجه بالای صفر و در طول روز به 11 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. در این نیم ساعت دوم برنامه هم با مجموعه‌ای از خبر، گزارش و گفتگو به اضافه موسیقی شما رو در جریان مهمترین رویدادها قرار میدیم، که البته پیش از هر چیز به خبرها میپردازیم به همت همکارم شاهین بشیری که گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برای ما تهیه و دستچین کرده. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح بخیر. به گزارش سهام نیوز، یکی از فرزندان مهدی کروبی از انتقال قطعی پدر و مادرش به مکان نامعلومی خبر داد. فرزند آقای کروبی گفته است که یکی از همسایگان شاهد انتقال پدر و مادرمان به خارج از منزل بوده است. مشروع این خبر تا یک گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان میرسد. آمریکا اقدام جمهوری اسلامی ایران را در آنچه ایجاد جو سازمان یافته ارعاب خواند محکوم کرد. کاخ سفید گفت ایران اقدام به دستگیری رهبران و فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران دانشجویی، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران کرده است. کاخ سفید همچنین تهران را متهم به جلوگیری از دسترسی ایرانیان به اطلاعات از طریق ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای و فیلتر کردن وبسایت‌ها در اینترنت کرد. زمین لرزه ای به شدت 6 ریشتر جنوب مرکزی شیلی لرزاند. این زمین لرزه روز یک شنبه در سالگرد زمین لرزه ای رخ داد که سال گذشته کشور شیلی را به لرزه درآورد و ضمن ایجاد سونامی به مرگ بیش از 500 نفر و بی‌خانمانی 220 هزار نفر انجامید. به گزارش اداره ملی امور اضطراری شیلی، هنوز آماری از قربانیان و میزان خسارات منتشر نشده، ولی در بخش‌هایی از دو شهر کانت و چیگو یاند قطع برق مشاهده شده است. در گزارش اداره ملی امور اضطراری شیلی تصریح شده که این زمین لرزه منجر به ایجاد سونامی نشده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به منظور اقدامی هماهنگ با کشورهای اروپایی در واکنش به بحران لیبی، امروز دوشنبه به ژنو، مقر سازمان ملل در کشور سوئیس، سفر می‌کند. خانم کلینتون همچنین قرار است در شورای حقوق بشر سازمان ملل که اعضایش اعلام کردند مایل به حضور لیبی در این شورا نیستند، سخنرانی کند. این در حالی است که اعتراض‌ها به اوضاع لیبی و درخواست‌ها برای کناره‌گیری معمر قذافی از قدرت در مجامع جهانی افزایش یافته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از پادشاه بحرین برای انجام تغییراتی در کابینه و تعهد به انجام اصلاحات قدردانی کرد. پس از 2 هفته تظاهرات مخالفان دولت، حمد بن عیسی آل خلیفه روز شنبه 4 تن از اعضای کابینه دولت بحرین را که 2 نفر از آنان عضو خاندان سلطنتی بودند از کار برکنار کرد. آقای اوباما رهبران بحرین را تشویق کرد که گفتگویی پرمحتوا، همه جانبه، بیطرفانه و مسئولانه را با مردم خیش انجام دهند. و خبر آخر این که ایران کشورهای عضو اوپک و به ویژه عربستان سعودی را تشویق کرده است که از هر گونه افزایش تولید نفت به طور یک جانبه خودداری کنند. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری، حالا بریم سراغ مطالبی که تا ساعت 8 خواهیم شنید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 16th اجلاس عادی خودش به وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازه. گفتگو با یک فعال ایرانی حقوق بشر در بلژیک رو در این بخش خواهید شنید. مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو رهبر مخالفان کجا هستند؟ پهنای مرز بین حصر خانگی و بازداشت چقدره؟ نظر سخنگو و مشاور مهدی کروبی رو در این باره خواهیم شنید. پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی امروز به استانهای مختلف کشور سری میزنیم. سپس راهی جهان فرهنگ و هنر میشیم در همراهی فرج سرکوهی، به اضافه پیام‌هایی که از شما شنوندگان گرامی در این بخش میشنویم. شا 16 اجلاس عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از 28 فوریه یعنی امروز تا 27 مارس در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار میشه. قرار روز 14 مارس بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران به این شورا ارائه بده. همزمان با ارائه این گزارش، فعالان حقوق بشر در خارج از ایران قصد دارند کارزاری رو در زمینه حقوق بشر در ایران و نقض اون به راه بندازند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در بلژیک، در گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو فردا نخست از برنامه این بار اجلاس عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگه.
سه روز اول مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف خواهند اومد در این اجلاس، به شمول خانم کلینتون، خانم اشتون، و از ایران هم قرار است که آقای علی اکبر صالحی حضور پیدا کنه. حالا در شرایط موجود که ایشون هنوز در لیست تحریم اتحادیه اروپا هستند، البته خب سوئیس جزء اتحادیه اروپا نیست و سازمان ملل هم شرایط خاص خودش رو داره، ولی قابل تصور هستش که ایشون به خاطر سابقه شون در سازمان انرژی اتمی تحت فشار معین باشن. به هر حال ایشون قراره که فردا بعد از ظهر در اجلاس شورای حقوق بشر سخنرانی بکنند و خانم اشتون و کلینتون فردا صبح سخنرانی خواهند که به اضافه طبق معمول پیام دبیر کل سازمان ملل آقای بان کی‌مون ارائه خواهد شد و همچنین خانم پیلای کمیساری عالی حقوق بشر هم سخنرانی خواهند داشت. عمدتاً مسائل حقوق بشر رو در این فواصل بررسی خواهند کرد.
آقای نایب هاشم، این اجلاس در مورد وضعیت نقض حقوق بشر در ایران چه تفاوتی با جلسات پیشین شورای حقوق بشر داره؟
بله، برای نخستین بار مطابق مصوبه مجمع عمومی در تابستان و بعداً در زمستان، در واقع قبل از اینکه این سال میلادی پایان پیدا کنه، قرار شدش که دبیر کل در مورد وضعیت ایران گزارش خودش رو به شورا هم ارائه بده. بنابراین شورای حقوق بشر این بار به ایران در کنار کشورهایی مثل کره شمالی، مثل برمه، به طور ویژه برخورد خواهد کرد، نه مثل کشورهای دیگر. در روز 14 مارس گزارش آقای بان کی‌مون در مورد شرایط ایران ارائه میشه. میدونید که فعالان حقوق بشر سالهاست دارن تلاش میکنن بعد از اینکه گزارشگر ویژه ایران، بعد از آقای گالیندوپل و کاپیتون دیگه نداشتیم ما گزارشگر ویژه ایران رو، دارن تلاش میکنن که دوباره برقرار بشه همچین سیستمی و الان خوشبختانه مقبولیت پیدا کرده و در حداقل کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا خواهند این هستن که مصوبه‌ای به این شکل داشته باشیم. لازم هست که کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای آفریقا و آسیا هم این مصوبه رو در واقع تایید بکنن.
شما فکر میکنید که وضعیت خاص یا روحیه خاصی این بار در اجلاس شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران وجود داشته باشه؟
روحیه‌ای که من به هر حال حداقل در اجلاس ویژه مربوط به لیبی که جمعه برگزار شد دیدم، این احتمال هست بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی که به اشکالی به هر حال راجع به نقض حقوق بشر در دیکتاتوری‌ها چشم می‌پوشاندند، این بار به گونه دیگر رفتار بکنند و این احتمال هستش که این اجلاس جدید شورای حقوق بشر با روحیه دیگری کار خودش رو آغاز بکنه و ما با یک تغییر کیفی مواجه باشیم در این اجلاس شورا.
فعالان حقوق بشر ایران چه برنامه‌ها یا کمپین‌هایی در این فاصله خواهند داشت؟
چند رویداد جانبی هست در روزهای 10، 11، 14، 15 و 16 مارس در درون شورای حقوق بشر. در خود صحن شورا هم از جانب یک سازمان غیر دولتی سعی خواهیم کرد که مسائلی که در دستور شورا هست برخورد بکنیم. روز 14 و 15 مارس کوشش خواهد شد که در مقابل شورای حقوق بشر تجمع اعتراضی در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم و حامیان مالداران پارک لاله که در همه جای دنیا روزهای شنبه و یک شنبه آخر هفته ها برنامه های اعتراضی خودشون رو دارن به کشته شدن این همه جوان، در روز شنبه 12 مارس سعی خواهند کرد که در ژنو اجتماع اعتراضی داشته باشند.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در بلژیک، به پرسش های شیرین فامیلی از رادیو فردا پاسخ میداد. علامت سوالی که این روزها پیش چشم رسانه‌های ایرانی و خارجی و به ویژه نزد شهروندان ایرانی وجود داره اینه که موسوی و کروبی به مکان نامعلومی برده شدن. این خبر تایید نشده‌ایه که در دو روز گذشته از چند منبع مختلف به گوش رسیده و همه میپرسن اینها کجا هستن. شامگاه جمعه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای خبر از انتقال اونها به آنچه از سوی دستگاه امنیتی خانه امن خوانده میشه داد. سپس روز یکشنبه وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی هم خبری مشابه رو بر خروجی خودش قرار داد. همچنین شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع آگاه دولتی در ایران که از اون نام برده نشده چنین گزارشی رو تایید کرد. به نظر میرسه وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران اصلاح طلب که از دو هفته پیش در حصر خانگی قرار گرفته و ارتباطشون با دنیای خارج قطع شده بود، اکنون رفته رفته وارد فاز جدیدی میشه، فازی که از حصر خانگی به سمت بازداشت میره. مجتبی واحدی، سخنگو و مشاور مهدی کروبی، در گفتگویی که از واشنگتن با نیوشا بقراطی از رادیو فردا داشت میگه نزدیکان مهدی کروبی شامگاه شنبه به او گفتن که چراغ خانه این رهبر مخالفان خاموشه و شواهدی از حضور کسی در خانه او به چشم نمیخوره. مجتبی واحدی:
من صحبتی که با تهران کردم با نزدیکانشون، کسانی که با منطقه آشنا رفتن دیشب، گفتن که از منزلشون از کل طبقات طبقه نور شمع همچین بیرون نمیاد و احتمالاً کسی در منزل نیست، یا اینکه همون کاری که با منزل آقای مهندس موسوی کردن، از بیرون جلوی پنجره ها فلز جوش دادن که رفت آمدی نشه و شوشه. در مورد منزل آقای کروبی از داخل هم چیکار کردن، و یا اینکه بردن، که عرض میکنم احتمال بردنشون زیاده، ولی تاکید من اینه که هیچ فرقی نمیکنه چه تو خونه خودشون، چه در شکنجهگاه پارچین، چه یک چیزی که به نام خانه امن، که اونم یک نوع شکنجهگاه از ابتکارات جمهوری اسلامیه. به نظر من آقای کروبی و خانمشون و آقای مهندس موسوی و خانمشون دو هفته است به طور غیر قانونی زندانی هستن. فرق هم نمیکنه این زندان منظر اشغال شده خودشون باشه که به صورت غیر قانونی کل مجتمعی که بخشش مربوط به مردم دیگه است تصرف شده، یا اینکه برده باشن به قول خود آقای خانه امن، که اگه بخوایم با ادبیات احمد نژاد جواب بدیم پس معنیش اینه که سایر خانه های ایران امن نیست، یعنی دولت در تامین امنیت همه جا ضعف داره، فقط چند تا خونه امن داره که برای سران جنبش سبز گذاشته.
آقای واحدی، فکر میکنید که اگر این اتفاق افتاده باشه دلیلش چی هست؟ با توجه به اینکه خب تا حالا حصر خونگی بودن، فکر میکنید چه عاملی باعث میشه که بخوان به مکان دیگه ای منتقل بکنن؟
شما خیلی در مورد کارهایی که در جمهوری اسلامی انجام شده دنبال منطق نگردید، حالا مثلا چه منطقی داره؟ صبح بلند میشن هر روز، هر کی که چون هر کی صبح زودتر بلند شه در ایران رئیسه، بلند شه که به نظرش میرسه خونه امن بهتره، که به نظرش میرسه در زندان یکم در هست. من باز میگم اگر با دید استاندارد به موجه هیچ فرقی نمیکنه، بازداشت و زندانی بودن محلش مهم نیست، زندان زندانه.
آقای وایدی، فکر میکنید احتمال داره ارتباطی داشته باشه به فراخوان تظاهرات از طرف جنبش سبز در اعتراض به حصر خانگی آقای موسوی و کروبی اگر این کارو کرده باشن؟
اگر این کارو کرده باشن فقط یک ارتباط میتونه داشته باشه، و اون که جریان خبری رو به جای تمرکز بر موضوع راهپیمایی بعد این خبرهای ضد و نقیض و بعضن غیر موثقی که در مورد انتقال آقایون منتشر میشه متمرکز بکنن. این به نظر یه حربه جمهوری اسلامی، برای اینکه ذهن‌ها به جایی که بره رو تبلیغ برای تجمعات دهه اسفند و سه‌شنبه های اعتراض، الان دو روزه خود شما دقت کنید جریان های خبری بیشتر رفته رو اینکه آیا واقعا آقای کروبی منتقل شده یا نه، و این بازی خود جمهوری اسلامی.
شما از وضعیت سلامت آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی اطلاعی دارید؟ چون نامه‌ای که فرزندان آقای موسوی نوشته بودند از وضعیت جسمانی و سلامت ایشون ابراز نگرانی شده بود، درباره آقای کروبی هم همینطور بعضی‌ها ابراز نگرانی می‌کردن، شما اطلاعی در این مورد دارید؟
ببینید اطلاع ما با آقای کروبی، اطلاع خود من آخرین بار دو هفته پیش که باشون صحبت کردم، ایشون در حصر بودن و پیامشون رو به مردم منتقل کردن، در اون موقع ایشون میزان سلامتشون هیچ نسبتی با سنشون نداشت، بسیار سرحال و خوب بودن، من اطلاعات قبلی که دارم ایشون به لحاظ مزاجی بسیار سالم هستن. یک مشکل فقط ایشون دارن که سالهای سال هست 20 و چند سال نزدیک 30 سال دیسک کمر دارن، هیچ مشکل دیگه نداشتن، اونم ایشون با نرمش اون کارش انجام میداد. از بعد از اون منتها با توجه به اینکه عناصر حکومتی و ماموران اطلاعاتی که متاسفانه نام مبارک امام زمان رو از مورد سوء استفاده قرار میدن و ننگ بر این نام میذارن، اینا هر نوع خشونتی ازشون میاد. حتما شما دیدید چند سال قبل وقتی که بعد همسر همکار خودشون سعید اسلامی دستگیر کردن، اینها چجور رفتار میکردن. یعنی تنها چیزی در وجودشون نیست انسانیته. کسی که زندانی این افراد باشه سلامتش قطعا میتونه مورد نگرانی قرار بگیره.
مجتبی واحدی، سخنگو و مشاور مهدی کروبی، به پرسش‌های نیوشا بقراطی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. خب می‌رسیم به دومین ترانه بامداد امروز. اسم ترانه هست بهانه، با صدای مهستی. سه سال از درگذشت مهستی خواننده محبوب میگذره. یکی از شاگردان استاد یاحقی که کار موسیقی حرفه‌ای رو در برنامه گل‌های رادیو ایران با خوندن تصنیف آن که دلم رو برد خدایا ساخته بیژن ترقی شروع کرد. مهستی خواهر کوچک هایده، خواننده محبوب دیگر ایرانه که در طول زندگی هنری خودش بیش از 35 آلبوم موسیقی منتشر کرد و یکی از پرآوازه‌ترین و محبوب‌ترین خواننده‌های ایرانی به شمار میره. مدتی پیش از انقلاب ایران مهستی از کشور خارج شد و پس از سپری کردن دوره‌ای در انگلیس به آمریکا مهاجرت کرد. شب و وقت میمونم خسته و تنها، تا بیای پیش خورم سانیه پر، تو همون سهم من عاشقی و آشنایی، اگه دوری اگه نه با دل من هم صدایی، دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم ببینیم چه مطالبی در استانهای مختلف کشور توجهشو جلب کرده. آقای رفیزاده، اولین خبری که برای ما دارید اینه که عده زیادی در برابر استانداری خراسان رضوی در اعتراض به تعطیلی ناگهانی تعاونی‌های اعتباری تجمع کردند.
بله، روز یکشنبه شمار قابل توجهی از شهروندان مشهدی در مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع کردند تا اعتراض خودشون رو به مقامات دولتی اعلام بکنن. اعتراض این شهروندان هم این بوده که دولت بدون هماهنگی و اعلام قبلی تعاونی های اعتباری مختلف رو چه در استان خراسان رضوی و چه در استان های دیگر تأخیر کرده و مردم که سپرده هایی در نزد این تعاونی های اعتباری داشتن الان نمیدونن که پول های خودشون رو از کجا باید بگیرن. اینطوری که رسانه های محلی از مشهد گزارش دادن، شماره قابل توجهی از مردم گفتن که ما چندین میلیون هر کدوممون پول دادیم به این تعاونی های اعتباری که اغلبشون هم با اسامی اسلامی فعالیت میکردن، ولی الان واقعا بیپناه موندن و از گرفتن حق خودشون درمانده شدن.
در خوزستان دادستانی اهواز گفته از این پس ماموران مکلف شدن که سارقان مسلح رو در جا در معرکه معدوم کنن.
احمد فاتحی که معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز هست در نشستی با خبرنگاران اعلام کرده که ما از این پس به ماموران نیروی انتظامی و همچنین ماموران بسیج و سپاه دستور دادیم که به محض اینکه صحنه سرقت مسلحانه‌ای رو مشاهده بکنن، سارقان مسلح، کیف قاپان و افراد دیگه‌ای قصد سرقت یا دزدی و ایجاد ناآرامی داشته باشند رو از پادر بیارن و اونها رو بکشن. ایشون گفته که ما سیاستمون تغییر کرده و از این پس حمایت از ماموران نیروی انتظامی، بسیج و سپاه در اولویت دادستانی خوزستان هست. همزمان با ایشون محمد رضا اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان هم گفته که سپاه و بسیج از این پس در گشت‌های درون شهری به ویژه در مناطق و شهرک‌های حاشیه اهواز حضور فعال خواهند داشت.
از خوزستان به کهگیلویه و بویراحمد میریم. خبر این هست که یاسوجی ها در راهروی بیمارستان ها بستری میشن.
بله، متاسفانه به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و بیمارستانی در استان کهگیلویه و بویراحمد، گزارش ها حاکی از اون هست که دو بیمارستان یاسوج دیگه ظرفیت پذیرش بیماران رو نداره و به همین دلیل بیمارانی که به شکل اورژانس و یا به حالت وخیم به این بیمارستان منتقل میشن در راهروهای این بیمارستان ها بستری میشن. مقامات محلی از جمله خود استاندار اعتراض کرده نسبت به اینکه دولت در سال 85 در سفر استانی آقای احمدی نژاد طرحی رو برای ساخت یک بیمارستان 200 تخت خوابی تصدیق کرده بود، اما با گذشت 4 سال هنوز این بیمارستان ساخته نشده.
خبر رسید که در خراسان جنوبی مانور برخورد با اعتراضات برگزار شد.
احمد علی گودرزی فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی گفته که در 2 روز گذشته مانوری با نام مانور ولایت در این استان به اجرا گذاشته شده که در اون ماموران نیروی انتظامی روش‌های مقابله با ناآرامی‌های شهری و مقابله با ناامنی عملیات مختلف مثل مراقبت از اماکن دولتی رو به اجرا گذاشتن. ایشون گفته که ما داریم خودمون رو آماده می‌کنیم که در صورت بروز اعتراضات یا ناامنی‌های دیگر با اونها مقابله بکنیم.
آقای رفیع‌زاده، خبری منتشر شده مبنی بر پیدایش طلا در چند استان کشور.
بله، این خبر رو آقای بهروز برنا مدیر اکتشافات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام کرده. به گفته ایشون در استان‌های خراسان رضوی، کرمان، کردستان و یزد معادن جدید طلا کشف شده. البته ایشون توضیحات دیگه هم داده درباره غنی بودن ایران از بابت انواع مواد معدنی و گفته که ایران دارای 46 نوع ماده معدنی با ذخیره بالغ بر 58 میلیارد تن هست.
خیلی ممنون از شما آقای رفیع‌زاده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
با فرج سرکویی هم هستیم برای این که ببینیم در جهان فرهنگ و هنر چه گذشته. آقای سرکویی صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی، به شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
آقای سرکویی، امروز دوشنبه، قراره که فیلم مستند نقاشی ایرانی ساخته منوچهر طیاب، مستندساز برجسته و قدیمی ایرانی، در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران نمایش داده بشه. فکر میکنم نمایش این فیلم فرصتی باشه برای علاقمندان به نقاشی و سینمای مستند تا با یه اثر زنده آشنا بشن.
دقیقاً حرفتون درسته. من خیلی خوشحالم برای مخصوصا نسل جوان که کارهای فیلمسازان خیلی خوب پیش از انقلاب رو ندیدن و میدونیم طیاب از بهترین مستندسازان ایران بودن. روی شما گفتین پیش از انقلاب فیلم ریتم رو ساخت درباره زورخونه که یکی از بهترین بهترین مستندهایی بود که در ایران خلق شده. فیلمای مثل مسجد جامع اصفهان، سفال، سرامیک، معماری صفوی رو ساخته و این فیلم نقاشی ایرانی 1 و 2 و 3 که امروز نمایش داده میشه یکی از فیلمای بسیار خوبه اونه و این البته میدونیم که یه بار بیشتر نمایش داده نمیشه. برنامه بعدی هم نیست، یکی از برنامه‌های جنبی جشنواره هنرهای تجسمی بود که از هفته اسفند شروع شد. فیلم نقش ساخته شهریار پارسی‌پور و کوچه پاییز اثر خسرو سینایی رو نشون دادن، امروز فیلم آقای طیاب رو نشون میدن و بعد هم فردا فیلم مروری بر تاریخچه مختصر خط در ایران رو نشون میدن و روز پنجشنبه هم فیلم مشهور ونسان و من که درباره ون گوگ است. به هر حال همونطور که گفتین این فرصت بسیار خوبی است که یکی از بهترین آثار مستند ایران رو آدمای علاقمندان ببینن.
یه خبر خوب از تئاتر ایران و اون اینکه با خبر شدیم نمایش بیچاره مکبث به جشنواره بین المللی نمایش عروسکی پراگ دعوت شده.
بله اینم خبر بسیار خوبی است. نمایش بیچاره مکبث کارگردانش از پیام عزیزی این رو در جشنواره تئاتر نشون دادن و خوشبختانه چند تا خارجی که اونجا بودن دیدن و این دعوت شده به جشنواره بین المللی عروسکی پراگ که بسیار جشنواره معتبر و مهمیه. این قبلا هم در جشنواره در ترکیه اجرا شده، امیدواریم که در جشنواره پراگ هم موفق بشه.
یه خبر خوب دیگه این که نمایش موزیکال جک و لوبیای سحرآمیز هم با استقبال تماشاگران ایرانی روبرو شده.
اینم کاملا درسته، گزارش هایی که میرسه نشون میده که کودکان و نوجوانان از این نمایش بسیار استقبال کردن. این نمایش به اصطلاح یک نمایش موزیکال هست و برای کودکان و نوجوانان هستش و در تالار هنر ویژه مدارس اجرا میشه. کارگردانش آقای مهدی آبادی هستش که البته بخشی از فیلمنامه را هم نوشته و بهاره میزاپور که این نویسندگان این نمایش بودن. در این فضایی که اکثر نمایش‌هایی که برای کودکان می‌سازن یک نمایش‌های مکتبی و مذهبی است و اغلب هم دور از فضای ذهنی کودکان هست، موفقیت این نمایش نشون میده که نمایش‌هایی که واقعاً برای کودکان نوشته شده و متناسب با فضای کودکان هست چقدر با استقبال روبرو میشه.
یه خبر دیگه این که نمایشگاه 10 زن نقاش ایرانی پس از 10 سال قرار در بروکسل برگزار بشه. می‌دونین چه کسانی نقاشی‌هاشون ارائه میشه؟
بله این نمایشگاه همطور که گفتین از 13 تا 23 اسفند در بروکسل در بلژیک برگزار خواهد شد. قبلا یک بار در سال 2001 این نمایشگاه برگزار شد، آثار 10 زن رو نمایش دادن. حالا خیلی جالب است که بعد از 10 سال از اونها دعوت کردن که آثار جدید خودشون رو به نمایش بگذارن و طبیعتا این آثار نشون میده که این 10 سالی که در ایران گذشته چه تأثیراتی بر کار این هنرمندان گذاشته. فیروزه امینی، آریا اقبال، مینا قاضیانی، مریم خزایی، معصومه مزفر فری، فرع اصولی، منیجه رحیم تبریزی، مریم شیلین رو و مریم هاشمی کاراشون ارائه خواهد شد. این نمایشگاه هم بار اول در سال 2001 و هم حالا به ابتکار نگارخانه الهه برگزار خواهد شد و در حاشیه این نمایشگاه امسال قرار هستش که فیلم مستندی از کار و زندگی هنری و اجتماعی این زنها در این 10 سال نشون داده بشه و همچنین جلسات نقد و بررسی گذاشته خواهد شد. اگر این نمایشگاه موفق باشه طبیعتاً یک فضایی برای هنر ایرانی در اروپا ساخته میشه.
با سپاس بسیار از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
پس از خبرها و اظهار نظرهای مختلف حالا نوبت میرسه به اظهار نظرهای شما که با فرستادن پیام برای ما درباره مسائل مختلف واکنش نشون دادین. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم نظرات شما رو بشنوند.
مدتی است که عده از اتباعی عزیز ایالات متحده که امریکایی الاصل هستند در داخل امریکا به نفع ملت ایران برای جلوگیری از جنگ و خونریزی حرکت کردند، یک حرکت دوستانه و صلح‌طلبانه. از مردم عزیز ایران میخوام و درخواست میکنم که در جواب این حرکت انسانی و دوستانه حرکتی در داخل ایران بر علیه جنگ که امکان داره از طرف گروهایی انجام بشه حرکت داشته باشن و در آینده دوستی‌های بیشتری با جامعه جهانی داشته باشیم.
حساب شما کنید این موسوی کربوبی چند سال دارن کار میکنن چکار کردم؟ من به عنوان راننده ترانزیت در اکثر کشورها رفتم، این دور و بر همه کشورها رفتم. ما کشورمون بهترین کشوره، ما خیلی هم راضی هستیم از این احمدی نژاد.
وقتی خانم فائزه هاشمی اونم در حرم شاه عبدالعظیم مورد چنین توهین‌های و کلمات رکیکی قرار می‌گیره از طرف بچه‌های به اصطلاح حزب اللهی که من میگم حزب شیطان نه حزب اللهی، پس وای به حال اون زنان و دختران بیچاره ای که در زندانها و در خفا چه بلاهایی به سرشان در می آوردن.
اتفاقا بعد از حبس خانگی ما بیشتر فعال شدیم و سه شنبه ساعت 5 تظاهرات رو ادامه می دهیم. در ضمن ما همه در حبس خانگی قرار داریم در خانه بزرگ به نام ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
نیم ساعت دیگه از برنامه‌مون مونده، با ما بمانید که در دقایق آینده عمدتاً به بازداشت‌ها در میان دانشجویان در ایران خواهیم پرداخت.